اینجا تهران شبکه ورزش موج اف ام با شما در کنار مسابقات مهم داخلی و خارجی همراهی. یک صدا، فقط شبکه ورزش، شبکه ورزش موج اف ام در سرتاسر ایران. ورزش برای همه در همه جا، شبکه ورزش.
اخلاق در ورزش. برنامه ای از گروه فرهنگ و علوم ورزشی شبکه ورزش. کارشناس این برنامه حجت الاسلام و المسلمین یاسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله و آله آل الله. با درود و سلام به ارواح طیبه شهدا و با درود و سلام به همه شما عزیزان شنوندگان، ورزشکاران و ورزش دوستان عزیز که در این فرصت بسیار ارزشمند و با فضیلت بحث اخلاق در ورزش رو پی میگیرید. خدا رو سپاس میگوییم یک بار دیگر به ما توفیق مرحمت کرد تا این مبحث رو با هم پی بگیریم. انشاءالله توفیق عمل به آنچه میشنویم رو هم داشته باشیم. اشاراتی داشتیم به اینکه خدای متعال اخلاق رو مایه زینت و زیور انسان می داند. انسان هر چقدر دارای ویژگی باشه و دارای توان باشه و قدرت علمی، قدرت معنوی و قدرت ظاهری و باطنی داشته باشه، اما مسلح و مزین به اخلاق نباشه، مطمئنن کارها و دارایی‌ها و سرمایه‌هایش محبوب نخواهد بود. اما اگر انسان دارایی و سرمایه‌اش رو با اخلاق زیور بده و زینت بده، مطمئنن در خود او و در کسانی که با او همنشین و مصاحب هستند و در اطرافیان او بسیار مؤثر خواهد بود. اخلاق انسان رو در پیشگاه خلق خدا عزیز میکنه و وقتی انسان توانست با خصوصیات اخلاقی و زینت اخلاق به مردم و بندگان و خلق خدا نزدیک شود، مطمئنن به خدا هم نزدیکه، چرا که خدای متعال همه آنچه را ما میگوییم و هر آنچه را در اطراف ما قرار داده ابزار و وسیله رسیدن به خودش قرار داده. ولذا فرمود بندگان من وسیلهی برای تقرب به من هستن. اگر شما قلبی رو آزرده باشید، مطمئنن با خدا هم فاصله گرفتید. اگر دلی رو به دست بیارید و یا به کسی محبت بکنید و رابطه اسلامی و انسانی با او برقرار بکنید، مطمئنن به خدا هم نزدیکتر میشید. ما بسیار شنیده ایم که فرمودن کسی که خلق خدا رو تقدیر نکنه و از او تشکر نکنه، از خدا هم شاکر نیست. قدرشناسی و نمکشناسی و پاسخ خوبی رو با خوبی دادن، حتی پاسخ بدی رو هم با خوبی دادن، نشانگر تکامل انسان و رشد انسان هست. و یکی از این ابزارها و وسائلی که خداوند برای ما و در ذات ما قرار داده، حب است و دوستی است. دوستی و محبت چیزی است که خدای متعال خودش دریای محبت است و عشق، و هر آنچه را که هم آفریده با محبت و عشق آفریده. اساس آفرینش بر محبت است که با هم در این وادی و مبحث مروری خواهیم داشت و انشاءالله همه ما توفیق یادگیری و عمل پیدا کنیم. خدای متعال در قرآن کریم به رسول گرامی می فرماید که لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الف بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم. ای پیامبر، اگر آنچه را که در روی زمین داری ببخشی و به دیگران بدی، نمی توانی هرگز محبت و الفت ایجاد بکنی در قلب کسی. این خداست که محبت رو و الفت و دوستی رو در دلها قرار داده. یعنی ذات انسان، جوهر انسان و وجود انسان دارای این گرایش هست. انسان ذاتاً با محبته، انسان درونن گرایش به دوستی داره، و انسان همانند خالق و آفریننده خوب خودش عاشق پیشه است. انسان رو خداوند با عشق آفریده و خلق کرده، و همین دلیل هم وقتی که انسان رو با این زیبایی و با این عشق و محبت خلقش کرده به خودش تبریک میگه و فتبارک الله احسن الخالقین که میگه، به معنای اینه که من به خودم تبریک میگم با این شخصیت و با این چهره و با این زیبایی که آفریدم. انسان منهای عشق و محبت چیزی ندارد. مایه اولیه و بنای خلقت انسان عشق و محبت است. خداوند هم با عشق بنده اش رو خلق کرده و با همون عشق و محبت هم او رو دوستش داره و نگهش می‌داره. بندگان خدا و خلق خدا باید با دوستی و محبت بعد زندگی بکنن. اگر حذف بکنین گرایشات رو و این وابستگی ها و پیوستگی ها رو به هم دیگه، در زندگی انسان خداجو چیزی باقی نمیبانه. مکتب ما مکتب عشقه، مکتب دوستی و محبته و صفا و صمیمیت بیش از هر مکتبی و مرامی در مکتب ما توصیه شده و سفارش شده. شما از ابتدایی ترین دستورات دین شروع بکنید، یعنی خوابیدن و بلند شدن و ورود به جامعه با عشق باید شروع بکنی، یعنی اول صبح که چشمان تو رو باز میکنی اولین نفر رو که میبینی باید سلام بکنی، از خداوند برای او طلب سلامتی و صحت بکنی، از خدا برای او طلب امنیت بکنی. این نشانگر محبته. یکی از دانشمندان میگوید که وقتی انسان طلب سلامتی میکنه برای شخص مقابلش و به او لبخند میزنه، معنیش چیزی دیگه ای نیست جز این که میگه من تو رو دوست دارم. این صلح، این صفا و این صمیمیت دستور مکتبی است که با عشق آغاز میکنه و با محبت شروع میکنه و به ما هم میگه این چنین باش. برای همینه که پیغمبر اکرم رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که میخواد با مردم حرف بزنه، کلام او و سخن او و نگاه او موج میزنه از محبت و عشق. خدا هم بهش میگه که با بندگان من که میخوای حرف بزنی عاشقانه حرف بزن، با رحم، با مروت، با انسان دوستی، با انصاف و با علاقه با او حرف بزن. تو میخوای او رو اصلاح بکنی، میخوای دعوت به خیر بکنی، تو رسول رحمتی، تو اهل بشارتی، تو اهل مژده‌ای و باید با این کلمات آغاز بکنی. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه، یعنی وقتی که میخوای با یک نفر صحبت بکنی باید اونقدر ملایم و آرام صحبت بکنی که از اطراف تو پراکنده نشن. چرا دور پیغمبر جمع می شدن؟ چرا مخالفین رسول الله هر کسی وارد شهر می شد جلو او رو می گرفتن و می گفتن از جلو به مسجد یا خانه پیغمبر رد نشو، یا اگر می خوای رد بشی داخل گوشهات باید پنبه بگذاری یا گوشهات رو بگیری صدای پیغمبر رو نشینه، اگر بشنوی او تو رو سحر میکنه. اونا نمیگفتن اونقدر عاشقانه حرف میزنه، اونقدر مهربان سخن میگه و اونقدر دوست داشتنی تو رو دعوت میکنه که ناخواسته به طرف او میری و جذبت میکنه. اونا میگفتن که سحر میکنه. واقعا هم محبت و دوستی و ابراز دوستی به دیگران میتونه سحر باشه. محبت و دوستی و صمیمیت ساحرانه انسانها رو جذب میکنه و به خود میخانه. انسانها تنها چیزی رو که میتونن بهش افتخار بکنن و به او بنازن اینه که خدای ما عاشقانه ما رو خلق کرد و از ما هم میخواد که عاشقانه زندگی بکنیم و همه پیامبران و اولیایش رو هم میگه شما باید عاشقانه حرکت بکنید، با مهر و عاطفه حرکت بکنید. من به عنوان امت پیغمبر شمای عزیز و شنونده، مخصوصا ورزشکاران عزیز ما که باید تو این بعد معرفتی یعنی عشق و علاقه و صمیمیت فراتر از دیگران عمل بکنن، باید بدونید آثار پیامبرگونه و علامت امت پیغمبر بودن اینه که تو محبت داشته باشی، از زبان و کلام تو عشق بریزه، دوستی بریزه، محبت موج بزنه در حرکاتت و حتی با رقیبت. یعنی اگر شما با رقیب خودت همونطوری که شنیدید در زندگی درخشان و مردانه و جوان مردانه تختی، هممون شنیدیم وقتی که احساس میکنه رقیبش مشکلی داره و ناراحته و مثلا از این عضوش نمیتونه استفاده بکنه، او سعی میکنه به این عضو او فشار نیاره، به این پاش فشار نیاره. این چیزی جز مهر و محبت و ایجاد ارتباط صمیمانه نیست و میمانه در تاریخ، در دل همه میمانه. مربیا تحسینش میکنن، داورا تحسینش میکنن، تاریخ او رو تحسین میکنه. من و شما امروز بهش افتخار میکنیم که این آقا فقط یه پهلوان نبود، فقط یه قهرمان نبود، یک انسان عاشق پیشه با معرفت بود، با علاقه بود، انسان دوست بود، دیگر دوست بود، رقیب دوست بود. و همه کسانی که با او کشتی گرفتن و با او روی دوشک رفتن عاشقانه او رو دوست دارن، چرا که او این چنین سعی میکرد که با دوستی و مهر و عاطفه باشه. امروز همه ما در مکتب عشق و عاطفه‌مون باید خودمون رو تطبیق بدیم، یعنی با مردم، با دیگران، با همتیمی ها، با طرفدارا و مریدامون، با تماشاگرامون ارتباط دوستانه برقرار بکنیم، محبت بکنیم. محبت باعث میشه که حتی اگر کسی بنا داره با تو رقابت و دشمنی بد بکنه و رقابت ناسالم بکنه، او رو هم تسلیمش میکنی و کاری میکنی که او نتونه این کار رو بکنه. همه شنیده ایم که در زندگی مولا علی علیه السلام موج میزنه این بیان که شهد الانام به فضلهی حتی الادا، حتی دشمناش هم دوستش داشتن. چرا؟ برای اینکه محبت و عشق و علاقه و صمیمیتی که در وجود او بود در وجود هر کسی دیده نمیشد، حتی برای دشمنانش هم بدی نمی کرد، در حد خودش. شنیدید شما ابن ملجم رو امیرالمؤمنین با اینکه دشمنشه ولی ارتباط با او برقرار میکنه، یعنی شیر میخواد بخوره میگه بقیهش رو برای ابن ملجم ببرید. آیا در کدام مکتب شما دیده یا شنیده اید که یک نفر شمشیر بخوره، شمشیر مسموم بر فرقش بیاد و بعد او رو زندان بکنن و کسی که شمشیر خورده و مجروح شده بگه برای این دشمن من آب و نان ببرید، مراقبش باشید، ازش پذیرایی بکنید؟ کجا داریم؟ واقعا دوست داشتنیه این زندگی از چنین شخصیتی برای ما افتخاره. به عنوان دوست امیرالمؤمنین، ورزشکار عزیز ما که میخواد مقتداش علی باشه، باید اگه در این حد نمیتونیم ولی لااقل در این مسیر باشیم، از خدا بخوایم که این چنین عمل بکنیم و محبت و عشق و عاطفه خودمون رو به دیگران نشون بدیم. زندگی پیامبران الهی بر پای مهر و محبت و عاطفه آغاز شده بود، به همین دلیل هم پیامبران عزیز ما گاهی مجازات می شدن یا کیفر می شدن به خاطر اینکه مثلا به بنده های خدا یا کم محبت کردن و یا زود نفرین کردن. شما داستان حضرت یونس پیغمبر رو شنیدید در قرآن کریم که در نماز قفیله هم میخوانیم که حضرت یونس برای چی در دل ماهی یا نهنگ حبس میشه؟ برای این که زود نفرین کرده، یعنی یه ترک اولا، به خاطر این ترک اولا از پیغمبری به نام یونس خداوند او رو عقاب میکنه، او رو حبس میکنه، او رو تنبیه میکنه، که خودش هم میگه انی کنتم من الظالمین، خدایا بله من ظلم کردم به خودم. چرا؟ چون زود به بنده های خدا نفرین کرده، حقشون بود. پیامبر تشخیص داده بود، پیامبر خسته شده بود، دیگه به بن‌بست رسیده بود، خیلی نگران بود و بالاخره نفرین کرد و عذاب هم اومد. اما بعد به خاطر همین تنبیه میشه. خدا اونقدر بندگانش رو دوست داره و اونقدر عاشقانه بنده هاش رو به خود میخوانه که کسی حق نداره بنده ای که اینقدر محبوب خداست و عزیز خداست رو آزار بده. اون نفرین به حق کرده عذاب شده. وای به حال کسانی که بیدلیل ایجاد مسئله میکنن برای دیگران یا زمینه رو برای آزار دیگران فراهم میکنن یا بدزبانی میکنه به گونه ای که دل دیگران رو میشکنه و آزار میده، کینه ایجاد میکنه. دلیل مخالفت ما یعنی مکتب ما با صفات بد و اعمال بدی مثل غیبت و دروغ و تهمت و افترا چیه؟ آیا جز اینه که اینا باعث میشه روابط حسنه و دوستانه مردم با هم دیگه قطع بشه؟ چرا میگه مثلا آقای ورزشکار عزیز بدزبانی نکن؟ وقتی تو با صدای بلند یک کلامی رو میگی و مطلبی رو میگی که در شأن تو نیست و در شأن این فضای مقدس ورزش نیست، این باعث میشه که دل دیگران آزرده بشه. این صمیمیت و دوستی که ما توی ورزش و فضای ورزش به دنبالش میگردیم، این رو خدشه‌دار میکنی، به این لطمه میزنی، به پیکرهی لطمه میزنی که این پیکره بوی عشق و محبت میده، میخواد که دوستی رو تقویت بکنه. چرا شما مسابقه برگزار میکنید؟ بین دو تا تیم از یک شهرستان، از یک استان با استان دیگه یا از یک کشور با کشور دیگه، این مسابقات و رقابت ها برای ایجاد ارتباطه. میخوای ارتباطات رو بیشتر بکنی، میخوای که مردم و همسایگان و هم وطن تو با تو بیشتر دوست بشه، ایجاد علاقه و علقه بکنی. پس نمیطلبه ورزشی که به دنبال وحدت و دوستی و عشق و ارتباط سالمه، با این بدزبانی ها و داد زدن ها و توهین کردن ها لطمه بخوره. و اول لطمه هم که وارد میشه به خود این آقا وارد میشه، چرا که شأنشو از دست میده، موقعیتشو از دست میده. بسیار من دیدم و شما هم دیدید، یک کسی بدزبانی میکنه و دیگری میاد این ورزشکار رو یا ورزش دوست رو بغل میکنه، او رو میبوسه، ابراز دوستی میکنه، ابراز محبت میکنه. این باقی میمانه، این موندنیه در ورزش. و اصل اینه که ما به جای این که اسیر شیطان بشیم و گول بخوریم و قلدر معابانه زبانمون رو به بدی باز بکنیم، تواضع و انسان دوستی بکنیم. و کلمات زشت رو به زبان نیاریم. دلیل مخالفت دین ما با این صفات همینه، چون لطمه به رابطه ما میزنه، لطمه به عشق و محبت ما میزنه. اگر شما و بنده خدای ناکرده فتنه بکنیم و یک جمعی رو بر علیه دیگری بشورانیم، زمینه رو مناسب بکنیم برای اینکه این توطئه بگیره و طرف زمین بخوره، قرآن میگه مثل این میمونه که تو برای همه مردم توطئه کردی، یه نفر نیست. افتخار ما اینه که قرآن کریم ما میگه وقتی شما یک نفر رو دستش رو میگیری بلندش میکنی، فکأنما احیا الناس جمیعا، مثل این که همه مردم رو نجات دادی، مثل این که همه مردم رو کمک کردی و حیات مجدد دادی. و اگر توتم بکنی برای یه نفر نیست، تو لطمه به همه داری میزنی، داری جامعه رو به مسیر توته و انحراف دعوت میکنی. دلیل مخالفت ها اینه که توته باعث میشه بسیاری از این روابط و دوستی ها لطمه بخوره و همه کینه هم رو به دل بگیرن و چپ چپ به هم نگاه بکنن. نگاه ها عوض میشه وقتی که توطئه کردی و باعث بروز بعضی از حوادث شدی. اینها چشمان زیاد، دیدگان زیادی رو نسبت به هم بدبین میکنه و ما حق نداریم به عنوان یک بنده خدا و به عنوان امت پیامبر، به عنوان یک مسلمان وظیفه داریم که مراقبت کنیم از این زبانمون که خدای ناکرده روابط دوستانه ما رو تبدیل به دشمنی نکنه. پیغمبر خدا با وجود همه شأن و شخصیت و مقام خدا داده ای که داره، در عین حال وقتی به یک انسان مظلوم برخورد میکنه و به یک انسان ضعیف برخورد میکنه، با آغوش باز او رو در بغل میگیره و عاطفه و مهرش رو ابراز میکنه و به او میگه که احساس ناامیدی نکنه. اینا محبت، اینا عشق و هر آن چیزی که محبت و دوستی و صمیمیت رو تقویت بکنه در دین ما مقبوله، مطلوبه و دوست داشتنی و تأکید شده بهش. چرا ماها مناسبت‌های مختلفی مثلا یه چیزی نظری میپذیم و در خونه مردم میدیم؟ چرا به مناسبت‌های مختلف سفره میندازیم، مردم رو جمع میکنیم و سور میدیم، غذا میدیم؟ چرا باعث میشیم که مثلا توی جمعی یک نفر ورشکسته و گرفتار و مدیون نجات پیدا بکنه و دینشو میدن؟ اینا همش به خاطر تقویت این بعد قضیه است، محبت و ایجاد ارتباط و دوستی و تقویت بنیه عشق و صمیمیت. اینها برای ما یک شعار بزرگه و یک ارزشه. امیدواریم همه ما این رو درک بکنیم که مکتبی که مکتب عشق و محبت و دوستی هست، این مکتب رو قدر بدونیم و سعی بکنیم به دستوراتش عمل بکنیم. خدای متعال محبت خودش رو و محبت و دوستی خودش رو به خاطر اینکه بندگانش غرق در حب و دوستی بشن اولویت میده و میگه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. خدای متعال میگه که این دو طرف است، خدا رو دوست بداری متقابلن خدا تو رو دوست داره و بنده رو دوست داره، میامرزه او رو، گناهش رو میبخشه و این همه تأکید برای بازگشت او داره. چرا که بنده ای رو که دوست داره نمیخواد.